الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر دوستان یادتون باشه ما عرض می کردیم که در مورد روایات کلاب مربوط به خرید و فروش کلب یه دفعه برخورد ساده می کنیم، میگیم که روایات مطلقند و مقید و مطلق باید حمل بر مقید بشه. کارم نداریم حالا دیگران چی گفتن چی نگفتن، جاهای دیگه چه خبره، همین برخورد ساده مطلق و مقید، همون کاری که فقهای قبل از شیخ طوسی کردن. چون قبل از شیخ طوسی فتوا دادن که خرید و فروش کلب صید جایزه و غیر کلب صید جایز نیست، اساسش هم همینه دیگه، همین جمع بین روایات. ولی عرض کردیم که ممکنه کسی نخواد اون برخورد ساده رو بکنه، یا مثلا درست ندونه، یا بخواد از فتوای مشهور بعد از شیخ دفاع کنه، چون بعد از شیخ میدونین فتوا دادن که کلب ماشیه، کلب حائط، بستان، زر، چه بسا کلب خانه و چادر و امروز کلب پلیس و تفتیش و مراقب، اینا هم معاملش جایزه. خب اینجا اون وقت مشکل میشه که پس با این روایات چه کار کنیم. در اینجا یادتون باشه گفتیم که باز دو صورت داره و دو مواجه هست. یه دفعه ما کار به ادله بیرون نداریم، تو خود همون روایات میچرخیم تا یک راهی برای اصلاح نظر مشهور درست کنیم، که تو این چرخیدن دیدید که به یه راهایی رسیدیم. یکی میگفت حمله بر مثال کنید، یکی اومد مفهوم صید رو توسعه داد، یکی آمد حمله بر ملکه کرد، اون حرفایی که داشتیم دیگه، که البته ما حمله بر مثالش رو نپذیرفتیم، توسعه در معنای صید رو نپذیرفتیم، درسته؟ فقط این که حمله بر ملکه بکنیم پذیرفتیم، منتها اینم گفتیم به شرطی که متخصص و کارشناس صنف کلب صید رو مشخص کنه. نگیم که حالا هر صیدی قدرت، هر کلبی قدرت صید داره، اینو ما قبول نمی کردیم. ببینید اینا دوستان، همه تلاش ها این بود که ما پامون رو و فکرمون رو از روایات بیرون نگذاریم. حالا صورت دوم از مواجهه دوم اینطور میشه دیگه، از صورت و ثانیه من المواجهت ثانیه، اینه که ببینیم اصلا خارج از این روایات چه خبره. بله، چه بسا در بابهای دیگه روایاتی برای نظر مشهور پیدا کنیم. اینه که دوستان سیر بحث رو دقت کنید، ما مواجهه اولمون برخورد ساده بود با این روایات، نتیجهش هم میشد نظر مشهور قبل از شیخ. مواجهه دوم، صورت اولش، کار به دلیل مجوزی نداشتیم، در واقع تو همون روایات داشتیم دور میزدیم و میچرخیدیم، خود همون روایات یه جوری باش برخورد کنیم. الان دوستان که یکی دو روز هم این بحث رو انشاءالله تمام کنیم سر میکنیم، اینه که نه در سایر ادله مثلا مجوزین، آخر مجوزین هم شخصیت های کوچکی نیستند. بعد از شیخ طوسی که عمدتا از ابن ادریس شروع میشه دیگه همین طور نظر غالب بر جوازه. و اینا هم کسانی نبودن دوستان روایات ندیده باشن، بله بگیم علامه حلی از این روایات خبر نداشته، ابن ادریس خبر نداشته، صاحب شرایع خبر نداشته، این که قطعا درست نیست. خب ببینیم اینا چی تو ذهنشون بوده، یعنی در واقع حالا میام بیرون از اون روایات، از اون چارچوب. حرفای خیلی خوبی هم دوستان اینجا زده میشه، یعنی گاهی تو همین یکی دو روز شاید نزدیک به 10-20 مسئله بحثای فنی مطرح میشه. خب با این نگاه ها هم بیشتر مطلب رو دنبال کنید تا اینکه حالا ما میخوایم فقط صحبت از خرید و فروش کل بکنیم. نه، اون در واقع نگاه فرعی ماست. ببینید در اینجا من بیشتر روز چهارشنبه هم عرض کردم پیش مطالعه کنید، بیشتر از مرحوم آقای خویی اقتباس کردیم، چون تو کلمات بهتر از همه ایشون جمع کرده، قبل از ایشون و بعد از ایشون، حتی نوشتهایی هم که بعد از ایشون آمده به پایه ایشون در این بحث نمیرسه. خب ما لذا هم ادله مجوزین رو، مجوزین یعنی کیا؟ یعنی مشهور بعد از شیخ، اونایی که جواز معامله رو منحصر در کلب سید نمی کنن. هم ادله اینها رو از ایشون آوردیم براتون، فقط گاهی من از بیرون اضافه کردم خیلی کم، و هم رد ادله رو. خود آقای خویی هم نظرش نظر مشهور قبل از شیخه، یعنی ایشون فقط کلب سید رو اجازه میده، ولذا اصرار داره که ادله‌ای که مجوزین آوردند رد کنه. ما اینجا دوستان سه مرحله داریم اینا شلوغ نشه. مرحله اول ادله مجوزینه، مرحله دوم جوابهای مرحوم آقای خویی‌ست، مرحله سوم نقد و بررسی خودمون. البته میدونید از نظر اینکه بحث جمع و جورتر بشه و راحت تر بشه، اینه که همه اینها هر کدام کنار هم بیاد، یعنی ادله مخالفین بیاد، اشکال آقای خویی هم بیاد، عرضی هم اگر ما داریم بیاد، بعد بیدیم دلیل دوم. ولی از نظر روش تدریس و فکر کردن خب این ضرر داره، گوش میکنید، یعنی جلو فکر طرف رو دیگه میگیره، چون ما استدلال اونو گفتیم، اشکالش رو گفتیم، نقد خودمون رو هم گفتیم. یه مقدار دوستان کار ما رو مشکل میکنه، یه مقداری حتی سرعت بحث رو کم میکنه، اما خب از نظر باز شدن فکر و اندیشه و توانایی دادن به کسی که بحث میکنه خب خیلی اثر داره. حالا به هر حال تجربه اینجور میکنه. ببینید مجوزین برای نظر خودشون 6 تا دلیل آوردن. البته تو مکاسب هم یه سریش هستا، خود مکاسب شیخ هم مطالعه کنید یه سریش هست. اولین دلیل اجماست، بیچاره اجماع که خب گفتن آقا ما اجماع داریم بر این که بیع سایر کلاب نافعه جایزه و صحیحه. خب این هست دیگه، چیزی هم نداره دیگه، اجماع داریم دیگه. دلیل دوم گفتن که ما در شریعت اسلام داریم که غیر از کلب صید سایر کلابم دیه داره. کلب مزرعه، کلب ماشیه، کلب خانه، کلب بستان دیه داره. حالا دیهش هم من نوشتم، آقای خویی هم دارن. ملاحظه کنید، حالا معطل این ریزکاری ها نشیم که با مطالعه به دست میاد. آقا داشتن دیه حکایت از قیمت میکنه. خب چیزی که قیمت داره، بله، ملک میشه دیگه، مالیت داره، ملکیت داره. خب چه مانعی داره برای خرید و فروشش؟ واقعا ببینید، میتونیم بگیم شرع مقدس میگه اگر کلب فلانی رو کشتی 40 درهم یا بعضی از کلبها 20 درهم باید دیه بیدی، ولی خرید و فروش نباید بشه. خب این تقدیر دیه به خاطر مالیته. ما هم که در مبی آقا چیزی بیشتر از مالیت و ملکیت و این حرفا لازم نداریم که. فرضم این است که نجس بودنم بنا شد مانع نباشه. اصلا جالبه بدونید، اونایی که میگن نجس بودن مانعه، میدونید که سگ رو استثناء میکنن. چند چیز رو استثناء میکنن، یکی سگ، چون در صیدش قطعا جایزه فروشش، خرید و فروشش. پس معلومه که نجاست سگ به عنوان یک مانع تلقی نمیشه. بنده خدا علامه خیلی استدلال روشنه، ایشون میگه که لأن لها دیاتن مخصوصه فتجوز المعاوضتو علیها، معاوضش هم جایزه. خب این دلیل دوم. پس از طریق ثبوت دیه، ببینید الان جناب علامه هاشو گذاشت بیرون از این روایات مورد بحث، رفت از کدام روایات کمک گرفت؟ روایات باب دیه. در قانون کشور ما هم میدونید، قانون مجازات بعد از انقلاب دو بار تصویب شد. یک بار سال 1361 قانون مجازات، در اونجا ماده 207ش راجع به همین بحث سگها و دیه سگها آمده. نمیدونم حالا چه جهتی داشت. سال 1370 که مجددن قانون مجازات بررسی شد و تصویب شد، که الان هم در دادگاه ها همین مصوب 70 داره عمل میشه، در قانون 70 اینو برداشتن. که یکی از سوالات اینه که حالا به جایی که باید پیش بریم بالاخره قانون رو پیشرفتش بشیم، روشن ترش کنیم، اومدیم ازش هم حذف کردیم. بعید هم هست که در این مدت نظر قانونگذار عوض شده باشه، چون اونا معمولا متن تحریر رو ترجمه کردن به عنوان قانون با گاهی کمی دستکاری عبارتی یا یه مسئله از مشهور. از چیزی که خود من نمیفهمم اینه که چرا در قانون 61 میاد و در قانون 70 حذف میشه. به هر حال این الان وضعیت این بحث. دلیل سومی که آوردند، نوشته پیشتون بوده، قاعدتا پیش مطالعه کردید، گفتن آقا نبوده؟ آه پس من خب گفتن که اجاره کلاب ماشیه و حائط جایزه. یادتون باشه یه بزرگواری ادعای اتفاق کرد، یعنی نسبت داد، گفت ادعای اتفاق شده. کی ادعا رو کرد؟ شیخ انصاری. آقا فقهای ما، فقهای امامیه، میگن اجاره کلب ماشیه، سگ گله، سگ حائط، سگ مزرعه جایز. یک کسی یه گله داره، سگشو نداره، از یه نفر اجاره میکنه، گفتن جایزه. خب حالا شما رو به انصافتون قسم، میتونیم قبول کنیم که اجاره سگ جایز باشه ولی بیعش جایز نباشه؟ مرحوم علامه با اون ذهن بسیط فقهیش، خب علامه خیلی ذهنش فقهیه، میگه لوجود الملازمه. اینا نوعنم از علامه هستا، من گفتم از آقای خویی، ایشون هم از علامه نقل میکنه، آدرسم دادم مختلف رو، من تا چاپ قدیمیشو من آدرس دادم، چاپ جدیدشو دیگه وقت نکردم نگاه کنم. ایشون آقا ادعای ملازمه میکنه بین جواز اجاره و جواز معامله. خب حد حرفم همینه دیگه. دلیل چهارمی که ایشون میاره اینه که آقای خویی رو خیلی عصبانی کرده. ایشون میگه که، یعنی علامه میگه که آقا کلب صید جایز هست یا نه؟ میگیم آره. بر منکرشم حالا درود مباد، حالا تو این جامعه امروز میگن اینجوری بگید، خوب باشه، فروش کلب صید جایز. خب میشینیم عقلمون رو وجب میکنیم، عرضش و عمقش و طولش رو میسنجیم، ببینیم در کلب غیر از کلب صید، غیر از این بوده که این نافعه، چیزی دیگه بوده؟ یعنی صید میشه گفت خصوصیت داره؟ خب این منفعت در کلب ماشیه و بستان و حائط هم هست. برخی گفتن آقا اصلا منافع اونها قابل قیاس با کلب صید نیست. کلب صید حالا یه روزی آدم بره بیرون سگو با خودش ببره، یه بز کوهی یا آهوی هم ببینه، اینم آهو از چنگ این در نره، سگ تیزتر باشه. اما کلب حائط، کلب ماشی، هر روز گله رو اسکورت میکنه، میبره میاره، از حوادث، از گرد، از پلنگ، بله، و رضا قیمتهاش هم گاهی فرق میکنه. جالب اینه که دیه هم که گاهی قرار داده شده متفاوته. گاهی گفتن برای سگ مزرعه تا یک هکتار، محصول یک هکتار مزرعه رو تو قانون ما اومده، حالا تو روایت هم هست، ما تا تو نظرات فقهی محل بحثه که آیا منظور هکتاره یا نه، اینا رو بعد مطالعه کنید، هست همه نوشته هاش هست. به هر حال ببینید، اینم استدلال چهارم دیگه. چون کلب سه جایزه، کلب سایر کلاب نافعه هم جایزه. من مایلم دوستان عبارت ایشون رو بخونیم، علامه رو، این قسمت رو، حالا ضمناً هی فکرم بکنیم آیا این قیاس قیاس نیست. عبارت رو نگاه کنید، عراب ما ذکره العلامتو ایزن فی المختلف من انهو اذا جاز بیع کلب صید جاز بیع باقی الکلاب اربع، کلب ماشیه، کلب حائط، کلب بستان، کلب دور، خیام، حالا ول اول و ثابتون بل اجماع، یعنی کلب صید فکز از ثانی، حتی ثانی رو نمیتونه بگه بل اجماع، بزا میگه ثانی که مدعای ماست، بیان و شرطیه. آخر از محقق، از علامه سوال میکنیم این چه تلازمیه که چون بیع او جایزه، بیع اینا هم جایزه، میگه برات شرطیه رو، یعنی ملازمه رو، که لو جازه او ازا جازه او جازه این بیان و شرطیه ان المقتضی للجواز هناک، یه همون عقلمونو وجب میکنیمه، مقتضی جواز در کلب سید کون المبی مما ینتفعو به، این یکی که چون نافعه و ثبوت الحاجت علل معاوضه، و این که یکی از ضروریات زندگی انسان همین معامله سگهای شکاریه. حاجت، حالا ضرورت تعبیر نمی کنه، حاجت یکی از خواستهای انسان. و هازان المعنیان، یعنی این دو ملاک، این دو منات، یکی نافع بودن یکی حاجت، ثابتان فی صورت نزا، اینا در مورد نزا هم که سایر کلاب باشه هست، یعنی منات اونجا اینجام هست. فیثبت الحکم، حکم ثابت میشه. یک کسی دوستان اینجا میگه که خب اینی که شما گفتید در حد مقتضیه، یعنی منفعت و حاجت که هر دو جا هست، ولی میدونید که مقتضی وقتی اثر میکنه که مبتلا به مانع نشه. شاید در کلب سید مانع نباشه و لذا شارع اجازه داده، ولی در کلب سایر کلاب مانع باشه. اینم جواب میده، میگه عملا بالمقتضی، ما عمل میکنیم به مقتضی، همین دو منات، از سالم انل معارض، معارض یعنی چه؟ یعنی مانع، سالم از مانع. ازل اصلو انتفاع او، زیرا اصل اینه که مانعی نباشه. پس ببینید ایشون میگه مقتضی که موجوده، مانع هم با اصل عدم، اصل عدم مانع برطرفش میکنیم، بنابراین حکم میکنیم. ببینید آیا ایشون داره قیاس میکنه، داره قیاس میکنه، داره مناطگیری سنی میکنه، یا نه ایشون داره استظهار میکنه، میخواد بگه ادله جواز این ظهور رو داره که اینجا رو هم بگیره. شبیه همون حرفی که داشتیم قبلنا که میگفت از باب مثاله برای سایر کلاب نافع. البته ایشون نمیگه من این روایات اینجوری توجیه میکنم، گوش میکنید، ولی اگر ازش بپرسن حرفش از این سر در میاره. حالا عجله نکنید، ما رد آقای خویی رو هم داریم، داوری خودمون رو هم داریم، عرض میکنیم. میریم سراغ دلیل پنجم. الان فقط دوستان در این حد هستیم که عبارت این حضرات معلوم بشه، عبارت این مجوزین معلوم بشه، داوری نمیخوایم بکنیم. ببینید دلیل پنجم یک بحث فنی اصولیه، گوش کنید. گفتن که ما به مقتضای برخی روایات، به مقتضای برخی روایات داریم که هر چیزی که منفعتی برای خلق الله داره معاملش جایزه. از شما سوال میکنم کدام روایت بود که این حرف رو میزد؟ تو حفل و قلدی، اون روایت معروف روزای اول، البته ما که نخوندیم قبول نکردیم خط به خط، ولی تو مکاسب که بود دیگه. هر چیزی که صلاح داره، امام فرمودن که کل شیء یکون لهم، خیلی باز کل شیء یکون لهم، یعنی لکون للناس، فیه صلاح من جهت من الجهات، از این بهتر چی میخواد؟ فهازا کلهو حلالون بیعوه شراعوه و امساکوه و استعمالوه و هبتوه و آریتوه. بله؟ خب سگ گله، سگ حائط، سگ پلیس مراقب نه یک جهت بلکه جهاتی گاهی از مصلحت درش هست. خب این میگه جایز. از اون بر روایت باب سگ میگه صیدش جایزه، غیر صیدش جایز نیست. خب در صیدش که معارض نیستن، در چی معارضند؟ در قید صید، درسته؟ در غیر صید هر سگی که لا یسید جایز نیست. دوستان بین توحف العقول با این حدیثی که میگه جایز نیست غیر صید چه نسبتیه؟ عام و خاصه من وجه فرض اینه که مطالعه کردید، عام و خاصه من وجه میدونید که عام و خاصه من وجه اینه که دو تا ماده افتراق داشته باشن، یه ماده اجتماع. ماده افتراق حدیث توحف اشیاء نافع غیر سگ که ربطی به این روایت نداره، اشیاء نافع غیر کلب داخل روایت توحف هست ولی داخل روایت کلاب نیست. اشیاء نافع غیر کلب. خب این میره اون بر. مورد افتراق این روایات که میگه کلب غیر صید ممنوعه، کلب ولگرد، کلب غیر نافع این رو میگیره، کلب غیر نافع که ربطی به روایت توحف نداره چون روایت توحف فقط اشیاء نافع رو میگیره، اینطوریه دیگه. پس کلب غیر نافع داخل در روایات بحث هست ولی داخل در روایت توحف نیست، با هم تعارض ندارن. یعنی میدونی اصولا دو تا دلیل در ماده افتراق هر کدام راه خودشو میگیره میره. آقا تو ماده اجتماع دعواشون میشه، در کلب نافع غیر صید. تکرار میکنم کلب نافع غیر صید. حدیث تو حرف میگد جایزه. حدیث احادیثی که داشتیم میگن جایز نیست. عام و خاص منوچ هم که میدونی نمیتونیم حمل مقید مطلق بر مقید بکنیم، حمل عام بر خاص، چون عام و خاص منوچه. علما میگن دو دلیل اگر در عام و خاص منوچ تعارض کنن تعارضا تساقطا، وقتی تعارض و تساقط کردن میریم سراغ ادله اولیه. یادتون باشه روز اول که وارد بحث کلاب شدیم گفتیم قانون اولیه چیه؟ جواز دیگه، عمومات احل الله البیع، اوفو بالعقود، الناس مسلطون علی اموالهم، هر چی بخواد داریم دیگه، لذا میشه جواز. ببینید در یه بحث فنی اصولی فقهی میگه مقتضای ادله جوازه، اینم علما دلیل پنجم و بالاخره دلیل ششم. روایتی داشتیم از شیخ توسیا، رویه جواز و زالک، جواز زالک، زالک ها زدیم به چی؟ بیعه. روایتی از مبسوط بود، مبسوط شیخ طوسی که گفته بود بیع سایر کلاب هم جایزه. اضافه کنید دوستان بر اون گذشتتون، روایتی داره مرحوم نوری در مستدرک الوسائل، نوشتم آدرسم دادم، صاحب مستدرک میدونید از کتابهایی که شیخور استفاده نکرده و مورد قبولش بوده استفاده کرده. لذا اسم کتابش گذاشته مستدرکل وسائل، یعنی آنچه که از وسائل فوت شده ولی خوب بود فوت نمیشد. ایشون یکی از منابعی که قبول داره تفسیر ابوالفتوح رازی است، رضوان الله علیه، از تفسیرهای فارسی است ولی خب بسیار وزین محکم. شاید همین فارسی بودنش باعث شده که جا باز نکنه در حوزه ها، حالا اگه عربی بود و رو عربی قومی و شهر ری، ولی بالاخره جا باز میکرد. ولی خب چون فارسی است ایشون استفاده میکنه. آقا در یک حدیثی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که نگهداری سگ گله، سگ حائط، سگ مزرعه اشکال نداره. حتما آقای نوری میخواد بگه که اگر چیزی نگهداریش اشکال نداره بگید آقا خرید و فروش. معنا نداره بگن آقا گله، سگ گله رو نگه دارید ولی خرید و فروش نکنید. حالا یک کسی میخواد به این جواز عمل کنه، میخواد بره سگ نگه داره، خب باید بره بخره دیگه، تولید که نمیتونه بکنه که، باید بره بخره دیگه. اینم آقا ادله ششگانه این حضرات. خب این ادله دوستان به ترتیب مورد نقد بزرگانی چون آقای خویی قبل از ایشون شیخ انصاری قرار گرفت. من تو نقدم از همون منبع استفاده میکنم که خیلی معطل نشیم، وگرنه خیلی از اینا در مکاسبم هست. خب پیشبینی میتونید بکنید ایشون اشکالی که بر اجماع میگیره چیه؟ دلیل اول اجماع بود دیگه. بله نوعاً ایشون اشکالی که میگیره اینه دیگه که اجماع در این جوجاها مدرکیه و اگر همه جا مدرک انسانها رو نجات میده، اینجا مدرک لطمه میزنه. اجماع مدرکی میدونید؟ خب شاید مدرکش همون روایاته، ما دیگه هر توانی داریم باید نسبت به روایات خرج کنیم نه نسبت به اجماع. شخصیت مستقل نداره. تازه اینجا آقایون یک اشکال مضاعف هم داره، گوش میکنید، اشکال مضاعفش اینه که خب با وجود شهرت بعد از شیخ، جالب اینه که این براش هم ادعای اجماع داریم. گوش میکنید یه چند نفر هستن برای ادعای اجماع، این برش هم ادعای اجماع دارن. حتی من تو ذهنم نمیاد ولی احتمالا باید ابن زهره باشه این برش ادعای اجماع بکنه. به هر حال آقا اینجور اجماعات خود ما هم که معمولا میدونید اینجوری زود از اجماع دست بر نمیداریم، قبلا گفتم، و اجماع مدرکی رو ما به صرف این که مدرکیست رد نمی کنیم. من معتقد هستم اجماع مدرکی هم باشد اگر برای فقیه قرار و یا گمان معتبر، گمانی که بشه بهش فتوا داد، نمیشه ازش گذشت. حالا اینا دیگه بحثای اصولی می طلبند. اما انصافا اینه که در اینجور جاهایی که شهرت متأخرین بر خلاف ادعای اجماع صحیح نیست، صحیح نیست. حالا این علال حساب از آقای خویی داره میگه ولی خود ما هم همینو خواهیم گفت. این یکی شد دیگه، بعدش هم معطل نمیشه. شاید همین روایت شیخ طوسی. خب حال برای ما من و شما نشد، اون آقایی که نظر داده شاید اعتماد کرد. شاید روایات باب دیات، همین ادله ششگانه اینا. ببینید لازم نیست مدرک اجماع روایت باشه. اجماع مدرکی که میگن نه یعنی مدرکی از روایات داره، اجماع مدرکی یعنی اجماعی که یک دلیلی بعدش بیاد ولو دلیل عقلی. توجه میکنید این اشتباه نکنید، فکر کنید اجماع مدرکی یعنی اجماعی که علما که میگن اجماع مدرکی یعنی قرآن بعدشه، نه کار ندارن، هر اجماعی که استدلال باشه، چون میگن پس معلوم میشه طرف به خاطر این دلیل این حرفو میزنه. توجه میکنید اجماع باید هیچی نوشته باشه تا ما بگیم حتما پشتش معصومه، گوش میکنید، و الا اگر همه فقها از صدر اسلام تا آخر استدلال کردن یه مطلبی رو گفتن متحد، همشون هم استدلال عقلی آوردن، این اجماع چه اجماعی از نظر اصطلاح مدرکی، گوش میکنید، یه استدلال عقلی، حتی یه استدلال غلط موهوم استثنایی بازم میشه مدرکی. آقایونی که میگن اجماع مدرکی اعتبار نداره، تا کنار اجماع دلیل باشه میگن این دیگه زمین خورد. خب اینجا 6 تا دلیل داشتیم دیگه اینطور. خب و اما دقت کنید دلیل دوم مجوزین چی بود؟ دلیل دوم اینا میخواستن از طریق ثبوت دیه، گوش میکنید، بگن که پس از نظر شرعی مالیت داره و قیمت داره و ملکیت داره سایر سگها، هر سگی که دیه داره، مثلا یه سری سگها هستن که از پیغمبر میگن به صاحبش خاک بدید، ولی من نیاوردم، گوش میکنه میگه یه مقدار خاک بهش بدید، خب هیچ خاک معلومه کنایه از اینه که این سگ قیمت نداره. حالا بعضی ها گفتن ممکنه مرادی باشه جایی که خاک قیمت داره، آخر کجاست که خاک قیمت داشته باشه؟ بگیم مثلا بله آقا این برای کره مریخ، حال معلوم نیست اونجا هم خاک قیمت داشته باشه، بالاخره مدینه بوده، عراق بوده، کوفه بوده، ایران بوده، مکه بوده، این کنایه از اینه که این مالیت نداره. حالا یه سگ ولگردی که فقط میخواد بخوره و بخوابه و هیچ کار ازش نمیاد، حال مال یه نفره، بله این مال این آقاست، حالا یه کسی زده این سگو کشته، بگه آقا باید پولشو بدی، پیغمبر میگه این مقدار خاک بهش بده. اما سایر کلاب دیه داره گفتن این. ببینید من فکر میکنم دوستان این دلیل رو باش خوب برخورد نشده، گوش میکنید، زود ازش گذشتند آقای شیخ انصاری و آقای خویی و این آقایون. اینه که ازتون میخوام روی این بیشتر فکر کنید، حالا مخصوصا خوب جای امروز تمام میشه، نقد آقای خویی رو میخونیم ولی دیگه نقد رو که کار خود ماست میمونه دیگه. ببینید از اون بحثایی هم هست که من بعضی وقتا تبلیغ بحث میکنم، نگید برای چی؟ برای اینکه اهمیت بحث رو، در بحث حقوق جزا دوستانی که مطالعات حقوقی دارن میدونن من چی دارم عرض میکنم، بیشتر یکی از بحثایی که دوستان خیلی در حقوق جزا مهمه اینه که اصلا شرع مقدس دیه رو برای چی گذاشته، گوش میکنید، آیا دیه رو برای جبران خسارت گذاشته، آیا دیه رو برای مثلا تشفی خاطر مصیبت دیده گذاشته، یا نه اصلا یک حکم کار نداره به جبران خسارت و اینها. اینا میدونید برای چی این بحث رو مطرح میکنن در حقوق امروز؟ میخوان از این طریق خیلی از بحث‌های مبهم حقوق جزا رو حل کنن. مثلا طرف فرض کنید در یه جنایتی، در یک حادثه‌ای دست یه نفر رو قطع کرده، و بگیم 500 دینار دیشه، بعضی وقتا خرج پزشکیش به مراتب از 500 دینار بیشتر میشه، یه عمل پیوند مثلا میخواد میبینید 20 میلیون فقط عمل پیوندش میشه. اینا میخوان از این طریق یه راهایی باز کنن، بگن که آقا اگر دیه جبران خسارته، ایشون باید مخارج مخارج جنبی رو هم بپردازه. گوش میکنید، خسارات مازاد بر دیه تعبیر میکنن. الان یکی از بحثای مهمی حتی داخل کشور ما همینه، بس حقوق جزا اینه. خب اینا یه مقداری تو همین تحلیل ها موثره که اصلا ماهیت دیه چیه، شرع مقدس برای چه. یه دفعه میگیم ما نمیدونیم، بذاری کنار. خب این نمیدونیم نشد که، بالاخره این حکم شرعی این چی میشه؟ بالاخره در خسارت هایی که بیشتر از دیه حتی میشه، حالا ما میگیم طرف دستش از دست داده چی چی چی، اصلا خرج بیمارستانش گاهی بیشتر میشه و امثال ذلک. این بس اصلا اونجا موثره، ماهیت دیه. حالا یه رگه هایش الان داریم میخونیم. گفتن آقا دیه دال بر ملکیت نیست، دال بر قیمت نیست، اصلا دیه که نیامده جبران خسارت بکنه که شما بگه آقا اگر سگ گله دیه دارد پس معلومه قیمت داره، و اصلا دیهش به خاطر قیمتشه. علامه اینو میگفت دیگه، میگفت دیهش به خاطر قیمتشه بنابراین میشه فروخ. گفتن نه اصلا دیه مال این نیست. بعد آقای خویی البته به تبع شیخ انصاری میگه اصلا دیه ممکنه قائل بشیم دلالت میکند بر ضد قیمت، چون اگر قیمت بود شرع مقدس میگفت قیمتشو بده. چرا میگفت؟ دیهشو بده. خب الان ببینید شرع مقدس گفته سگ شکار 40 درهم. خب سگ شکار که یه رقم نیست، سگ شکار داریم که 400 درهم میارزه، 4000 درهم میارزه، سگ شکاری داریم که ممکنه 20 درهم هم نیارزه، اما شرع مقدس میگه مطلقا. چون اینطوری دیگه مثل انسان، دیه انسان 1000 دیناره، اون تریاکیه مردنیه نمیدونم که خودش هم میخواد بمیره، همم میخوان بمیره، اون دیهش 1000 دیناره. اگر کسی پیغمبر رو هم بکشد دیهش 1000 دیناره. دیه اصلا رفتی به قیمت نداره. گوش میکنی؟ لذا گفتن آقا دیه، آقای خویی میگه تعیین دیه اگر ضد مطلوب شما رو نرسونه مطلوب شما رو نمیرسونه، وگرنه اگر واقعا نظر شارع به قیمت بود میگفت سگ رو قیمت کنن، مگه سگ رو نمیتونن قیمت کنن کارشناس. انصافا حرف قوی است، گوش میکنید، و تو خیلی از مسائل مؤثر. انشاءالله ادامه شو بعد.